سینما معتقدن که ما خیلی مقید به متن روایی و مستندات تاریخی عمل نمی کنیم. یعنی در واقع دست سینماگر در دراماتیزه کردن، یعنی اثر یک رمان، یک داستان،
یعنی همون چیزی که کارگردانش به نفلیک گفته که متعهد به حقیقت نیستن، متعهد به داستانن.
این ادعایی است که صورت میگیره. یعنی در واقع در سینما یکی از بحثایی که گفته میشه اینه که شما یک رمان رو، حالا حتی جلوتر از یک واقعه تاریخی، یک رمان رو وقتی میخواید تبدیل به اثر سینمایی کنید، باید از حالت رمان دراماتیزش کنید. دراماتیزه که میکنید دیگه شما حتی به خود رمان هم پایبند نیستید. یعنی شما اگر مثلا فرض کنید ویکتور هوگو وقتی آمده بینوایان رو نوشته، شما بینوایان رو بخونید، با آنچه که در فیلم‌های سینمایی متعددی که برای این ساخته شد ببینید، یک تمایزهایی رو سعی میکنن صورت بدن. این رو میگن دست ما باید باز باشه که در فضای سینما بتونیم برای دراماتیزه کردن اثر اون روح کلی رو بگیریم، حرفمون رو بزنیم، خیلی هم پایبند به اصل روایت نیستیم. اما نکته نقیض این اینه که بالاخره این فیلم به اسم مسئله رهایی بعضی از کسانی که در ایران بودن و در فضای سفارت نبودن، جای دیگه در سفارت کشور دیگه بودن و اینها با یک طرح از پیش طراحی شده و تعیین شده آمدن اینا رو از کشور خارج کردن. ببینید بهتری که به مفهوم دیپلماسی عمومی یا مفهوم دیپلماسی سینما در 3-4 سال اخیر بین ایران و ایالات متحده یک نگاهی کنیم، ببینیم صحنه سیاسی این قضیه کجاست. اصلا دیپلماسی که مطرح میشه که اصلا کلمه سیاسیه، یعنی دیپلماسی جوهری سیاست خارجی کشورهاست. امروز دیپلماسی عمومی یا پابلیک دیپلماسی در فضای سایبر تحت عنوان دیجیتال دیپلماسی، توییتر دیپلماسی، فیسبوک دیپلماسی، یوتیوب دیپلماسی، در فضای عمومی سینما هم تحت عنوان سینما دیپلماسی شناخته میشه. یک منازعه‌ای در 3 سال اخیر بین ایران و ایالات متحده در فضای دیپلماسی سینما صورت گرفته که این 3 سال رو اگر به عنوان یک پکیج و بسته کامل مورد بررسی قرار ندیم، احتمالاً مشخص نمیشه که کاری که امسال شد و آقای بن افلک و فیلمش رو آوردن مطرح کردن و کاخ سفید دیگه کاملاً بی‌محابا پشت قضیه ایستاد و جایزه رو یک مقام سیاسی، یک نماد سیاسی، مثلا بانوی اول آمریکا ارائه کردن روشن نمیشه. ما در طول 3 سال گذشته اولا مسئله اسکار گرفتن فیلم جدایی رو میبینیم، جدایی نادر حسینی. در مرحله دوم اسکار گرفتن فیلم آرگو رو میبینیم. مسئله بعدی اینه که 3 سال پیاپی توی ایران همایشی تحت عنوان بررسی ایدئولوژی هالیوودیسم، نه مفهوم هالیوود، نه یک نهاد و سازمان، بلکه یک ایدئولوژی که در جهان الان در واقع دروازه معرفی همه اسم هاست. یعنی مدرنیته با همه شقوقش، اومانیسم، نمیدونم سکولاریسم، ایندیویژوالیسم، لیبرالیسم و هر اسم دیگری که شما مطرح کنید، از طریق یک ایدئولوژی یک پارچه شده به نام هالیوودیسم در جهان داره انعکاس پیدا میکنه. که خب این 3 سال گذشته این از سوی ایران این در دیپلماسی سینما مسئله خیلی جدی بوده. امسال بیش از 40 نفر از شخصیت‌های شاخص سیاسی، هنری، علمی در این حوزه تو ایران شرکت کردن که در ادامه حرکت 3 سال گذشته بود. نکته بعدی در واکنش به آنچه که سال گذشته اتفاق افتاد و یکی از شاخص‌ترین کارگردانان اینا، یعنی آقای الیور استون، خب فرزندش میاد اینجا در یک فضای خاصی در واقع اسلام میاره. خب در 48 ساعت اول شما میدونید 150 میلیون ریت این در فضای گوگل خورد و هیچ وقت یک چنین بمب خبری گسترده‌ای و انعکاس کلیدی نداشت. ببینید یک زد و خورد اینجا بوده، یک دیپلماسی صورت گرفته که نهادهای رسمی سینمایی دو طرف با هم دیگه یک تعاملات غیر رسمی داشتن، از سوی دیگه در لایه‌های پایین در تراز شخصیت‌های اصلی هر دو طرف نزاد یک فضایی به وجود اومده که به نظرم میرسه تنها قابل مقایسه است با آنچه که بین چین و آمریکا زمان نیکسون رخ داد، دیپلماسی پینگ پونگ. یعنی دیپلماسی پینگ پونگ که در اون مسابقات پینگ پونگ معروف صورت گرفت که رابطه بین چین و ایالات متحده رو از طریق ورزش اصلاح کنن و معروف شد در سیاست خارجی به دیپلماسی پینگ پونگ، یکی از راه‌های کلیدی که آمریکا احساس کرده در این فضایی که در چند ماه اخیر هم مدام به مقوله مذاکره مستقیم با ایران پرداختن و بارها هم چراغ سبز نشون دادن، پیغام فرستادن و از سوی رهبر معظم انقلاب و مسئولین در جمهوری اسلامی مدام گفته شده که آقا این چه طرز دعوت به مذاکره است؟ شما از یه طرف چماق نشون میدید، از یه طرف دیگه میگید بیاید پای مذاکره برای خیلی از این سازوکارها. درست در شرایطی که ما در مذاکره هستیم، مثلا در قضایای حقوق هسته‌ای ایران، خب یکی دو روز گذشته ما در آلماتی قزاقستان درگیر مناظره بودیم. ببینید این مسائل رو به عنوان یک کلیت، به عنوان یک کمپلکس و مجموعه، به عنوان به قول اونها یک پکیج در نظر بگیریم، مشخص میشه که جایگاه فیلم آرگو در ادامه مسیری که نسبت به قضایای لانی جاسوسی بوده و آنچه که دیپلماسی سینما نامیده میشه در فضای دیپلماسی عمومی امروز، به قدر این نقش پررنگه که من میخوام بگم این نقش الان دیپلماسی عمومی سینما و دیپلماسی عمومی به طور عام الان در تراز خود وزارت خارجه آمریکا، یعنی دیپلماسی رسمی آمریکا و وزارت خارجه ایران، دیپلماسی رسمی ایران در مقابل دیپلماسی رسمی دو کشور، الان دیپلماسی عمومی دو کشور فعال‌تر. یک بچه مهمش مسئله دیپلماسی سینماست. تو این چارچوب که ببینیمش، اون مشکلی که مطرح شده به اعتقاد من دیگه میشه ازش اغماز کرد. چرا سال گذشته جدای نادر از سیمین، چرا امسال آرگو، قضیه مثلا شانستون میاد اینجا، در واقع میشه علی استون، کسی که پدرش یهودیه آقای الیور استون، مادرش مسیحیه، خودش میاد مسلمان میشه، یعنی سه دین ابراهیمی در یک خانواده جمع میشه، اونم خانواده تراز و شاخص در هالیوود، و این سو هالیوودیزم برگزار میشه، چهره های شاخص اینها از اروپا و آمریکا جمع میشن اینجا در طول دو روز سه روز نقد جدی هالیوود. این تقابله به نظرم میرسه یک مقداری با دامنه گسترده تری بررسی بشه که رقابت دو ابرقدرت فکری فرهنگی جهان، رقابت به اصطلاح چهره شاخص و ام القرای جهان اسلام یعنی ایران، جمهوری اسلامی ایران، در مقابل اینها. من جمله پایانیم رو اینجوری ختم کنم که دو یا سه روز پیش خبر رو می دیدم در لس آنجلس تایمز آمده بود که گفته بود که ما نمیدانیم رهبر جمهوری اسلامی چه دلخوری از غرب و آمریکا داره، روشن نمیکنه که ما چجوری باید این دلخوری رو بزداییم. ببینید برای من خیلی جالبه که الان برای مسئله به پای میز مذاکره کشوندن ایران در اون سطح، مسئلهشون اینه که ایران به ما توجه نمیکنه، ایران محل نمیگذاره، رهبران ایران در واقع خیلی ما رو جدی نمیگیرن. این خیلی برگ برنده است برای کشور ما. لذا از هر ابزاری در دیپلماسی علمی بین دانشمندان، دیپلماسی ورزشی، تیم آمریکایی که هفته گذشته اینجا برای مسابقات کشتی آمده بود، در دیپلماسی تجاری، ما که رابطه تجاری نداریم ولی اون روندی که اینها ممکنه فرش و مثلا کالای مثل پسته و نمیدونم چه و چه، تمام این موارد که در حوزه دیپلماسی عمومی سنجیده میشه، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به خصوص انگلیسی‌ها دارن تلاش می‌کنن این مسئله تعامل بیشتر با ایران رو و به هر شکل این تبیین و تنظیم این مناسبات رو از طریق دیپلماسی رقم بزنن. فکر می‌کنم آرگو رو تو این چارچوب اگه ببینیم و جایزه‌ای که داده شد، موضوع رو برام روشن‌تر می‌کنه. اما اینو کتمان نکنیم که این فیلم به شدت سیاسیه، جایزه‌ای که داده شد از خودش سیاسی‌تره، ضعف‌های فنی تکنیکی فیلم رو خوب خیلی بهش پرداخته شده. اینها همه نکاتی است که بسیار حائز اهمیت.
خانم دکتر نجیف، یه مقطع رونمایی فیلم که وقتی نگاه میکنیم
اجازه میده قبل اینکه سوالتو مطرح بکنی من یک توضیحی بدم، یعنی ابهامی برام مطرح شد. چون پکیجی که فرمودین شامل دیپلماسی های متنوعی برای به هر صورت جذب ایران در به اصطلاح این کانونی که امریکا هست و به هر صورت تعامل با ایران، من فکر میکنم که آرگو اتفاقا همجهت با اون پکیج نیست. یعنی اگر که کشتیگیرا به ایران میان، اگر که کار تجاری اتفاق میفته بین تجار دو، اگر شخصیت‌های فرهنگی تعاملی میکنن، اتفاقا آرگو به نظر من یه اشتباه تاریخیه در این نسبت به این پکیج و این رویکرد. و آرگو چیزی که در حقیقت ظرفیت‌هایی رو که به اون شکل قرار بوده ایجاد بشه و احیاناً امریکا ازش منتفع بشه و از این بحرانی که بهش دوچاره و این مخمسه‌ای که بهش دوچار شده در حل مسئله ایران به عنوان یک ایدئولوژی، این نکته رو خیلی زیبا فرمودین، دو ابرقدرت فکری جهان، این مشکل ایران رو باید سعی بکنه حل بکنه، نه اینکه برای خودش بزرگتر بکنه. روش
دیپلماسیشون خانم دکتر رجایی اینجوریه. من این نکته اشاره کنم.
اجازه بفرمایید.
این نکته من عرض کنم، روش دیپلماسی آمریکا یا دیپلمات، حتی مثلا ما رفتیم توی آلماتی 5 به 1 رفتن پای مذاکره، آمریکا بقیه تحریم‌ها رو شروع کرده امضا کردن. از توی دیگه در قضیه سوریه در تعامل بودیم، لاوروف و آقای کری کنار هم قرار گرفتن، شروع کردن داخل دمشق انفجارات گسترده و اعلام کردن کمک ویژه میکنن. روش دیپلماسی اکتیو، به قول خودشون اکتیو دیپلماسی که اعمال میکنن، اینه که زمانی که میخوان بیان پای یه چیزی امتیازی بدن، تو همون مرحله از دید خودشون یه برگ‌های برنده سنگین‌تری، یه فضاسازی روانی خلاف جریان آبی انجام میدن. لذا اگر شما میبینید که به جای اینکه دلجویی کنه و در واقع تلطیف کنه فضا رو، برعکس آمده تحریف کرده، اینو بگذارید کنار همین قضیه که شما در 5 به 1 مذاکرات ما با 5 به 1 در آلماتی رخ داد و اقدام موزگیری وزارت خارجه آمریکا، یا در قضیه تعاملی که ما داریم در مقابل اونها در قضیه سوریه یا هر جای دیگه، این شیوه دیپلماسی آمریکایی است.
دقیقاً نکته همینه. دقیقاً نکته همینه که آمریکا در پی این همه تلاش برای نزدیک شدن به تعامل با ایران، حالا بگیم شاید درست‌تر باشه، در حقیقت یک میشه گفت برنامه‌ها و اهداف دیگه رو تعقیب می‌کنه و نمیخواد که اگر که از طریق بعضی حوزه های دیپلماسی تلاش برای جذب ایران میکنه، این رو برای جهان حاوی یک پیامی بکنه که در حقیقت در حال باخت هست و در حال دادن امتیازه. به این شکل میخواد که در حقیقت بگه که ما هم فشار میاریم به ایران، هم اعمال فشار میکنیم و هم امتیاز میگیریم.
در حقیقت فعالشونه.
در حقیقت این دیپلماسی به این شکل نتیجه میده که اونا میگن ایران حاضر، فرض میکنیم در رویای اونها ایران حاضر به مذاکره شد، در حالی که فیلم آرگو بدترین تصویر رو از ایران ترسیم کرد و همسایه رئیس جمهور. خب این مسلمه که نتیجه نمیده. من میخوام بگم که
از موضع بالا در واقع،
بله، اگر که اونا به این فکر میکنن که این جزء اون پکیج دیپلماسی کار آمده، ما باید اینجا نتیجه بگیریم که در حقیقت این یک اشتباه تاریخی. بعضی از سیاستمداروشون هنری پرشت و اینا هم اعلام کردن، گفتن این فیلم قطعا زمینه خصومت و تجلیلی که از این فیلم شده زمینه خصومت رو افزایش میده و تلاش‌هایی رو که برای آروم کردن قضیه ایران و آمریکا انجام شده بوده در حقیقت به باد میده.
بله، این توی کلام مقام معظم رهبری هم بود که در قضایایی که خود رئیس جمهور آمریکا و بعد از اینکه دوباره رأی آورد و اعلام کرد که ما برای آماده هستیم برای مذاکره و مواردی از این دست، یا وزیر امور خارجه قبلیشون خانم کلینتون اینو مطرح کرد، ایشون فرمودن ادبیات مذاکره از موضع بالا قبول نیست. یعنی اگر قرار باشه مثلا شما از موضع بالا تحمیل کنید دیدگاه و اون اراده خودتون رو، بعد بگید که بیان بشینیم با هم مذاکره کنیم، مذاکره با پیش شرط که نمیشه. لذا اتفاقا میخوام بگم که خوب ما بدانیم شیوه آمریکایی‌ها، اون که امام فرمود استکبار جهانی، این تکبری که دارن، این تکبر رو در همه مناسباتشون انجام میدن، حتی وقتی میخوان نزدیک بشن، شیوه نزدیک شدن و تعاملشون رو باز از دست بالا با تحقیر کردن، با تحقیر کردن. یعنی از این ور میگن ما میخوام تحریم ها رو برداریم، از اون ور دقیقاً وسط مذاکرات میگن آقا ما بقیه‌اش رو تنظیم و امضا میکنیم. از این سو میان به روسیه میگن که آقا ما میایم سر قضیه دمشق که تعامل کنیم مسئله حل بشه، از اون طرف بلافاصله اعلام میکنن که ما کمک
استکباری. بله، این ذات استکباری،
جوهری استکباریه رو اگر به عنوان مؤلفه، یعنی در مقابل آنچه که ما فهم میکنیم دیپلماسی نبوی یا دیپلماسی علوی، قائل به این هست که در واقع یک تعاملی صورت بگیره صادقانه. اینا چون صداقت ندارن، از موضع تکبر، حالا این فیلم رو هم از موضع تکبر شما ملاحظه بفرمایید که این گونه وارد کردن.
سوال من اینجا بود که 20 شهریور تو جشنواره تورنتو از این آرگو رو نمایی کردن، در واقع توی مقطعی بود که مرداد اون فیلم موهنه به پیامبر اعظم رو نمایش داده بودن، بخشش تو یوتیوب و واقعا تحریک شده بود احساسات مسلمان‌ها و تجمعات فراوان مسلمان‌ها در مقابل سفارتخانه‌های آمریکا در کشورهای مختلف. این مقطع آیا واقعا حساب شده انتخاب شده بود؟ سوال دومی که آمریکایی‌ها چی می‌خواستن منتقل بکنن با این فیلم و در میدان عمل چی نصیبشون شد؟
ببینید، این تقارن این دو تا مسئله تصادفی نیست و میشه بگم که انحصاری هم نیست، یعنی این اتفاقی که داره به طور مستمر میفته که اینا تلاش هایی رو برای رویارویی و تقابل فرهنگی با جهان اسلام و به خصوص جمهوری اسلامی ایران به عنوان کانون بیداری اسلامی و نقطه آغاز تقابل به اصطلاح ایدئولوژی اسلام در یک هیئت ایدئولوژیک با ایدئولوژی سیاسی غرب، در حقیقت این رویارویی به طور مستمر ادامه داشته. اگه شما موارد دیگر رو هم احساب کنید، وقتی که مثلا من مثال میزنم، ما بعد از 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس قطعنامه رو در تیر ماه، اواخر تیر ماه پذیرفتیم، توی شهریور ماه، اواخر شهریور ماه کتاب سلمان رشدی منتشر شد، آیات شیطانی، و این در حقیقت بعد از اینکه تلاش اونها برای زمینگیر کردن ملت ایران در این جنگ واقعا خانمان برانداز، اگر که هر کشوری باهاش مقابل بود، اما ملت ایران با اون پتانسیل و اون ظرفیت انقلابی که داشتن تونستن از موانع این جنگ عبور بکنن و با ایثارگریاشون واقعا امتیازی به دشمن ندن و بتونن نظامشون رو هم تثبیت بکنن، در اون زمان وقتی اونا منصرف شدن از اینکه به این شکل میشه ملت ایران رو زمین زد و انقلاب رو در حقیقت براندازی کرد نظام مبتنی بر انقلاب اسلامی رو، اومدن از فاز فرهنگی وارد شدن و جریان سلمان رشدی رو شروع کردن و محاسبهشون این بود که ایران بعد از اینکه در جنگ نفسگیر شده و مثلا قطعنامه رو پذیرفته، دیگر نخواهد در مورد سلمان رشدی وارد یک رویارویی جدید با غرب خواهد بشود و نخواهد شد. و این نگاه در حقیقت با اون موضع شجاعانه و در حقیقت مبتنی بر فقه اسلام و اون چی که روح اسلام هست از سوی حضرت امام راحل باعث شد که یک رویارویی جدیدی شکل بگیره همون در همون زمان و جهان اسلام ملحق بشن به موضع حضرت امام در مورد حکم ارتداد و لزوم اعدام سلمان رشدی و در نتیجه فضایی که اونا ساخته بودن از دستشون خارج بشه و یک پوانی بشه مسئله سلمان رشدی برای جهان اسلام. حالا بحث سر اینه که آیا این فیلم آرگو مشابه اون حرکت نیست؟ مثلا که وقتی که ما نگاه میکنیم اینا به دنبال این هستن که یک تصویر غلط از ایران بدن و به این شکل موذیانه حمله بکنن. شما فرض بفرمایید این چقدر این حرکت زشت و قبیح هست از یک فیلم ساز و چقدر مبتنی بر کینه و میشه گفت که یک روحیه انتقام‌جویی از یک ملت هست که در صحنه شاه رو نشون میده که در یه مصاحبه داره میگه که به من گفت که کسی در ایران شکنجه میشه، مثلا من کجا میدونستم. و در صحنه بعد این فیلم مستنده، در صحنه بعد فیلم مستند دیگه ای رو از این همه آثار پربرکت که از حضرت امام هست نشون میده که لحظه ای هست که یک خبرنگار امریکایی خدمت حضرت امام دو زانو نشسته، البته با ادب کامل، این شخص داره نقل قول میکنه از اون رئیس جمهور معدوم و ملعون مصر انور سادات خائن که شما مثلا ناسزایی رو از قول سادات به حضرت امام میگه. یه جمله بیشتر نیست، ولی فکر کنید کسی که مخاطب جهانی وقتی که این صحنه رو میبینه چه تصویری جز اون یک کلمه نادرستی که با اساءه ادب گفته میشه از در ذهنش میمونه. یعنی اون صحنه ها و اون رفتارها یا اون چیزی که نشون میده که در خیابون یک کسی رو میکشن از تو خونه بیرون، تیراندازی میکنن، همونجا میفته زمین کشته میشه، اونا میرن، یا اینکه یک کسی رو با کت شلوار آویزون کردن، که این دوتا صحنه در حقیقت نماد این هست که در ایران محاکمه انجام نمیشده برای اعدام ضد انقلابیون، در حالی که مثلا یه شخصیت مثل رابرت فیسک که یک فردی هست که حالا خبرنگار ایندیپندنت در مقیم بیروت هست و بسیار به جهان اسلام و مسائل خاورمیانه وارده، میگه من اون زمان تهران بودم، هیچ اعدامی در خیابون انجام نشده. توجه میکنید؟ حالا منظورم اینه که تا وقتی که تصویرهایی که به عنوان مستند و به عنوان با ادعای یک قضیه تاریخی ارائه میشه، ما نمیتونیم خیالمون راحت باشه بگیم که خب آرگو تأثیر نخواهد داشت در جهان، به خصوص با این حمایتی که شده. البته شاید این حمایت افشا کننده اون مقاصد باشه و یک کمی به نفع ما باشه، اما به هر صورت وظیفه ما این هست که این مواردی رو که سوء هست و با واقعیت تاریخی واقعا فاصله داره کاملا بشینیم بررسی بکنیم و برای مردم خودمون و مردم جهان تا جایی که میتونیم و رسانه در اختیارمون هست بازگو بکنیم. و خیلی هم واقعا خوشبینانه به اینکه حالا این فیلم شکست میخوره یا چی واقعا نگاه نکنیم.
آقای دکتر عباسی، آمریکایی ها خب سوژه های مختلفی دارن الان دنیا برای در واقع سینمای سیاسیشون، حالا این که برن بپردازن زوم بکنن رو ایران، همین شما چیزی که شما اشاره کردین به ویژه تو این 3 سال اخیر، این به نوعی سوال برانگیز، آیا اون بازم تو همون چارچوب دو قطب فرهنگی و فکری دنیا باز معنی میشه؟ بعد الان چرا بعد از 33 سال، بعد از 33 سال برن سراغ موضوع تسخیر لانه جاسوسی بعد بیان اینو بازنمایی بکنن اونم به این شکل؟ یعنی که تو همین گلدن گلوب در واقع جشنواره‌اش وقتی فیلم‌ها رو نگاه می‌کنیم و جوایز که میگیرن اکثرا فیلم هایی که توش موضوع ایران هستش جایزه گرفته، جایزه اول رو گرفته.
بله، ببینید این نکته رو که خوبه من بهش اشاره کنم در تاریخ حرکت اینها بین شوروی و آمریکا، یک سری فیلم 007 جیمز باند ساخته شد که یان فلمینگ این رو در کشور انگلیس چارچوبشون نوشت و این مأمور 007 4-5 نفر بازی کردن حدود 25-6 سال تا نزدیک 27 سال. این فیلم اصلی بود که رقابت بین شرق و غرب رو نشون میداد. یک دوره سری راکی ساخته شد باز با همین مضمون، سری رمبو ساخته شد بین تقابل شرق و غرب با همین مضمون، لذا ببینید این موضوع که الان بین دو قطب کلان فرهنگی جهان یعنی ایران و ایالات متحده این تقابل هست، این قبلا در دوره جنگ سرد بین شوروی و آمریکا بود و از همه ظرفیت هالیوود در این قضايا استفاده شد که نقد و بررسیش تو ایران مقفول مانده. حتی ایالات متحده وقتی که میخواد بیاد مردم جامعه خودش رو به عنوان یک سوپر پاور ابرقدرت معرفی کنه، میاد انیمیشنی میسازه 40 50 سال پیش به نام سوپرمن ابر انسان که دو رنگ اصلی دو تا حزب آمریکا یعنی قرمز و آبی، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، که دو رنگی است که در پرچم ایالات متحده است، تو لباس این فرد دیده میشه. پس در سیاست داخلی هالیوود و همچنین تلویزیون آمریکا و در سیاست خارجی از سری جیمز واند 2007 که یه موقعی شون کنری بازی میکرد، راجر مور بازی میکرد، تیموتی دالتون بازی میکرد و پیرس برازنان و سایر مثلا شخصیتاشون، تا سری در واقع راکی ها و رمبو ها رو که همه رو سیلوستر استالونه نقششون رو بازی میکرد یا یه هنرپیشه قول پیکری از سوئد آورده بودن اون دولپنگر رو. ببینید این سینمای سیاسی، این سینمایی که سعی کرده در دیپلماسی سیاسی یک چهره ای به قول خودشون یک ایمیجی ارائه کنه از فضای غرب، این رو باید تو کلیت قضیه ببینیم. مسئله لانه جاسوسی و سفارت ایالات متحده هم موضوع جدیدی نیست، اینا قبلا در قضیه خود کسانی که توی ایران بودن محاکمه شدن، کارکنان کارمندانی بودن، اون کتاب معروف بربال عقاب رو کار کردن که در ایران ترجمه شد و سپس از روش یک مینی سریال و یک فیلم سینمایی ساختن که برت لنکستر این رو بازی کرده بود. در واقع رو این تحقیر خیلی خواستن کار کنن. من میخوام بگم که این تحقیر یه واکنشه. شما اینا دو شق ببینید. یک مرحله داریم که سفارت ایالات متحده اشغال میشه. آمریکایی‌ها اینجا دو وش رو به کار میبرن. یک، چرا در عرف دیپلماتیک ایران همچین کاری کرده، آمده سفارت ما رو اشغال کرده؟ دوم، مظلوم نمایی از حیث اینکه دیپلمات‌های ما تو ایران گروگان گرفته شدن. آمریکا رو این دو تا موج سوار شده. نقطه پاسخش این بود که آیا عرف دیپلماتیک اجازه میده که کشوری در کشور دیگه طرح براندازی تهیه کنه، سفارت خونش محل توطئه باشه؟ این 70 80 جلدی که کتابایی که منتشر شد از این رشته‌هایی که دانشجوی پرو خط امام کنار هم چیدن از اون کاغذهایی که توی اون دستگاه‌های کاغذ خرد کن بود، غیر از اون مقدارش که پودر شده بود، اون مقداری که رشته رشته شده بود، حالا چون خانم دکتر رجایی فرموق خودشون اونجا بودن، جزو اون دانشجوها بودن، بهتر احتمالاً این موارد رو میتونن تشریح کنن. ولی شما ببینید بالاخره زحمت دانشجو پرو خط امام حاصلش میشه 80 90 جلد کتاب که من متاسفم که من البته 11 سال پیش سال 80 یه مؤسسه فرهنگی اومد اینا رو تازه اون وضعیت کتابخونه دیجیتال رواج پیدا کرده بود، روی DVD اینها رو زده بود. من فکر می‌کنم ما برای روشن کردن فضایی به خصوص نسل بعد خیلی خوبه این 80 90 جلد کتابی که زمینه یک چنین جاسوسی گسترده بودن رو معرفی کنیم. اما از فضای خود سفارت، مسئله اشغال لانه جاسوسی، توجیه این که اینجا محل توطئه بوده و می‌خواسته انقلاب رو براندازی کنه، از این که بیایم بیرون، شق دومی که آمریکا رو وادار می‌کنه بیاد رمبو بازی کنه، یه بار با برت لنکستر، یه با اثری که آقای بن افلک کار می‌کنه در همین آرگو، اونم این نکته است که آمریکا آمد با نیروی دلتا و دلتا فورس آمد در جایی به نام تبس و شکست خورد. جالبه به شما عرض کنم که اینجا هم با سه تا فیلم در مورد همین شکست بعد از شکستی که در تبس خوردن با بازی چک نوریس اینا ارائه کردن که دلتا فورس رو و نیروی دلتا رو یک نیروی فاتح و پیروز ارائه کنن. من همینجا جا داره که خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم که برخلاف آنچه که گفته میشه قضایای تبس در اثر طوفان شن بود، واقعیت شکست آمریکایی‌ها در تبس مسئله گزاره دیگه بود که ما کمتر این رو رو کردیم، با توجه به اینکه ما تقریبا 21 سالی که در اساس تحقیقات نظامی که داشتیم مشخص شد که اصلا شکست آمریکایی‌ها در تبس اتفاق دیگه بوده. آمریکایی‌ها از موجی که ما شروع کردیم گفتیم اونجا طوفان شن بوده، خود اینا رو این موج سوار شدن و گفتن بله اونجا هوا طوفانی بوده و موارد دیگه. ولی در کتاب‌هایی هم که خودشون منتشر کردن الان به زبان فارسی هست، مثل کتاب رازها یا خود کتاب نیروی دلتای بکویس، آثار دیگه مثل اون کتاب قدرت و اصول اخلاقی برژینسکی که اینجا تحت عنوان منافع آمریکا و جان گروگان‌ها، یا کتاب مثلا بحران جردن همیلتون، ببینید آنچه که مطرحه اینه که آمریکایی‌ها با 8 تا هلیکوپتر سی استالیون اسب دریا آرش 53 دی آمدن توی ایران در تبس. این 8 تا هلیکوپتر از روی ناو هواپیما رو هلیکوپتر بر مربوطه پرواز کرد از دریای عمان آمد تا تبس. قرار بود بعد از اینکه این 8 تا آمدن هواپیما هم بنشینن، نیروی دلتا رو بیارن اونجا، بعد اینا رو با کامیون منتقل کنن به نزدیک ایران، بیان توی خیابون طالقانی عملیات انجام بدن، این 52 نفر رو آزاد کنن، برگردن. و به کجا برگردن از اینجا بعد سناریو رو نمیدونیم. آنچه که تو کتابا نوشته شده بود مخدوش بود. تحقیقات نظامی گسترده انجام شد در سال 1170 که ادامه روند چی بوده. در کتاب در یکی از آثارشون میگن که قرار بود برن تو منظریه قم، یعنی هلیکوپترها برگردن از استادیوم شیرودی برن توی منظریه قم اینا رو پیاده کنن، اونجا هواپیمای C-141 استارلیفتر اینا رو سوار کنن، پرواز کنن به سمت ترکیه. خب هلیکوپترها اینجا میمون دیگه هشتاش. در کتاب راست ها میگه نه، قرار بود ببرن توی محدوده دماوند، از اونجا برن. تو این رد این سناریو تو دماوند این امکان وجود نداره، چون اینجا باند فرودگاهی نیست. نزد ببینید اون آنچه که گفته شده میخواستن ببرن منظریه درسته. آمریکایی‌ها وقتی قرار میشه برن اونجا و این گروگانا رو و بعد نیروی دلتا رو سوار کنن از کشور خارج کنن، هلیکوپترها رو قرار بود اونجا بگذارن. خب این اصل راز مسئله است که تا حالا آمریکایی‌ها سعی کردن روش سرپوش بگذارن، ولی ما 21 ساله میدونیم. ببینید تیمسار دریادار رازقی فرمانده وقت هوادریای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، اون موقع که ما درگیر این تحقیقات بودیم توی بندر عباس به من گفتش که من بودم تیمسار یگانه فر بود، گفتش که فلانی یک نکته برای منی که هلیکوپترها رو آوردم عقب، سه تا از هلیکوپترها رو ایشون اون موقع نافسروان بود آورده بود عقب، گفت گیر ما این بود که چطور میشه این هلیکوپترها اینقدر فرسوده است. گفت من تمام دوره خدمتیم اینو پرسیدم به این پاسخ نرسیدیم چرا آمریکا هلیکوپتر سی استادیون فرسوده آورده بود. میدونید یه دونش نزدیک کرمان میشینه، اصلا نمیرسه به طبس. تمام این مدتی هم که تو کتاب دلتا گفته میشه بک ویس اینا منتظر بودن، چون یه دونش نمیرسه نزدیک کرمان میشینه. اون 5 6 تایی هم که میان توی طبس، خب بعدن یکشون بالا میشه سوختگیری کنه، گرت و خاک بالا میشه میخوره به هواپیمای تانکر سوخت و اون انفجار صورت میشه، از اینجا به هم میریزه. ببینید نکته اینه، نیروی زمینی میخواسته عمل کنه، نیرو دلتا مال نیرو زمینیه، نیرو هوایی اینا رو آورده، سپاه تفنگداران دریایی قرار بود هلیکوپتر بده. فرمانده سپاه تفنگداران دریایی احساس میکنه 8 تا از هلیکوپتراش میره که از بین بره، چه کار میکنه؟ میاد ناخون خشکی میکنه، میگه هلیکوپتر فرسوده بدید. این جمله تیمسار رازقی حل معما رو برای ما حل کرد. چرا هلیکوپترهای سی استالیون اسب دریایی آمریکا که ما خودمون ازشون 9 تا داشتیم، مال ما نوتر از هلیکوپترهای الان هنوز میدونه توی نیروی دریایی خودمون، هلیکوپتر خودمون بعد از 34-35 سال داره میپره. چی شد که هلیکوپتر سی استالیون آرش 53 دی آمریکایی‌ها فرسوده و کهنه بوده که ایشون برد از نزدیک به ما نشون داد توی فرودگاه هوادریای بندر عباس؟ آنچه که برای ما روشن شد این بود که فرمانده سپاه تفنگداران دریایی که هلیکوپترها از اون واحد اعزام شده بودن، میدونسته قرار این 8 هلیکوپتر بعد از آزادی گروگانا تو منظریه قم که میشینن گروگانا رو و نیروی دلتا رو پیاده میکنن اینا منهدم بشه، هلیکوپتر اسقاطی و فرسوده میده. هلیکوپتر فرسوده موجب میشه یکیش اصلا نزدیک کرمان میشینه، اونایی هم که میان میرسن به طبس با فاصله خیلی نامناسب زمانی کل زمان عملیات به هم میریزه. لذا دلیل شکست اصلی ایالات متحده در قضیه طبس اراده خدا و دست خدا بود که میفرماد امام معصوم ما که خدا دشمنان ما رو از احمق ها آفریده. یک احمقی ناخون خشکی میکنه، 8 هلیکوپتر نو نمیذاره، 8 هلیکوپتر فرسوده میذاره. آمریکا برای زدودن چنین فاجعه‌ای که گزارشم که بعداً تایید کردن سری بود، منتشر نکردن که دلیل شکست چی بوده، رو همین موج معروف کردن که طوفان شن بوده. حالا من می‌خوام اینو عرض کنم، امروز وقتی آرگو ساخته میشه به تعبیر حکیم بزرگواری که می‌فرمود اینها آمدن در واقع تو این فضاها بتمن نشون بدن از آدماشون، یه بتمنی اون شخصیت پوشالی کارتونی که بیان اینها رو از داخل ایران نجات بدن ببرن همین چند نفری که توی فیلم آرگو دیده میشه. آمریکا داره رو این تحقیری که بعد از سفارت، بعد از قضیه اشغال لانه جاسوسی، در شکستش در 5 اردیبهشت سال بعد در طبس باش مواجه شد، رو این داره پرده میکشه. اینه که ما این رو الان علنی میکنیم که ما میدانیم از 1370 تا الان 21 ساله ما خبر داریم که آمریکایی‌ها در طبس به دلیل ضعف تکنولوژیک و اشتباه لوجستیکی فرمانده سپاه تفنگداران دریاییشون شکست خوردن. اینو اگر فقط به عنوان یک نقطه ضعف قرار باشه کسی فیلم سینمایی کنه، تحقیری که حالا خانم دکتر رجایی‌فر فرمودن که اینا یه نکات فنی و غیرزالیک رو اشاره کردن، اگر قرار باشه مثلا نقطه مقابل فیلم آرگو ساخته بشه که ما رمبووار وارد ایران شدیم، نجات دادیم، برگشتیم، شما وارد خاک ایران شدید، مردم ما خواب بودن، اراده الهی بر این بود که یک تصمیم نابخردانه توسط فرمانده سپاه تفنگداران دریایی گرفته بشه، هلیکوپترهای فرسوده بیان تو ایران کل عملیات رو مخدوش کنن. اینا اون نکاتی است که من به نظرم میرسه بخش سفارت رو و بخش خود دیپلماتیک قضیه رو و بخش گروگانگیری رو از بخش عملیات نظامی اگه جدا کنیم، اون موقع موقعیت فیلم، یعنی پاسخ به این تحقیر که توی این پیام در واقع مسابقه پیامکی شما هم بود، مسئله تحقیر و اون سازوکار مربوطه، فکر میکنم این خیلی خودش رو بهتر نشون میده.
خیلی ممنون. میخوام دکتر رجایی‌فر، بارها ما شنیدیم در مورد،
من یه فرصت بده، من خیلی حیرت زده شدم از مباحثی که فرمودن آقای دکتر عباسی، به این دلیل که اولا چنین گزارش فنی و علمی و تحقیقاتی تو ایران به طور رسمی منتشر نشده.
بله.
ما هم برامون قرار هم نیست منتشر بشه. بله. ما برامون قابل قبول نیست که یک فردی، حالا من اسمایل یتیم سرایی که فرمودین نمیشناسم و واقعا حتما شما شناخت دارید، ولی بنده متاسفانه خیر نمیتونم استناد بکنم که یک کسی فرموده چون مثلا هلیکوپتر فرسوده آورده شده، در حالی که به نظرم میاد این نگاه در حقیقت اولا که یک نقطه بزرگ در حقیقت نگاه مردم به قضیه تبس رو مورد حمله قرار میده
و
بخشی که یک معجزه اتفاق افتاده.
خب این معجزه
این به این معنا نیست که ما خواب بودیم. بله. ما هم به هر صورت داشتیم هم اونجا گروگان‌ها رو نگهداری می‌کردیم.
ولی ما توی تبس
هم. خب این طبیعیه.
نبودیم.
طبیعیه یه نقاط کوری که قرار بوده که رادار اجازه بده. بله. اراده الهی به جای خود، ولی میخوام بگم بحث توفانیشن. ما از حضرت امام ادبیات در این خصوص داریم. ما ببینید
یک
اجازه بفرمایید من خواهش میکنم. من به نظرم میرسه چون من کسی هستم که به هر صورت هم اسناد سفارت رو دیدم.
خب منم مسئول تحقیقات زمانی... ببینید منم مسئول تحقیقات نظامی ادامه مرحله توسط
شما تو
مرحله
رسمی منتشر کردید فرمایید. من اصلا مشکلی ندارم، من فعلا تو این برنامه منظورمه و هم با توجه به اون مدتی که ما در داخلان زندگی کردیم دیسیپلین اداری حاکم بر مناسبات به اصطلاح بوروکراتیک اونجا رو کاملا ما متوجه می‌شدیم. به دلیل اینکه شما حتی اگر یک کشو رو باز می‌کردین، در بالای کشو یک صفحه کشومانند قرار داشت که اونم جداگونه باز می‌شد و تمام دستورالعمل جزئی که اگه کسی وارد شد، اگه کسی اسلحه داشت، اگه کسی به شما مثلا سوال اینجوری پرسه، تمام اینا، یعنی طرف یک کشوشو باز می‌کرد نگاه می‌کرد بعد چه کار بکنیم. این از ذهنیت من و اون نظامی که امریکا برای حاکمیتش داره و اون امکانی که برای هزینه کردن بعد در یک مسئله داره، به خصوص آزاد کردن گروگان‌ها که حیثیت امریکا رو خدشه‌دار کرده بود و یک شکست نظامی میتونست مجدداً این حیثیت رو خیلی بیشتر از اون قبل از بین ببره.
یعنی شما منکر این قضیه هستید؟
من تا وقتی که گزارش رسمی که نظام
منظور از گزارش رسمی چیه؟
گزارش رسمی که رهبری معظم انقلاب بفرمایند که این یه مطلب دیگه.
یعنی خانم رجب شما میفرمایید که ما مثلا گزارش
رسمی من فکر نه اجازه بدید. بعضی مطالب هستن که در تاریخ انقلاب نقطه درخشان توجه واقعا
اگر نکات تاریخی هنوز روشن نشده باشه یا اگر هنوز اون نکته‌ای که زمان... روشن شده
آره اجازه در واقع انعکاس پیدا کرده باشه نتیجه نگیرید.
نه دیگه خب اجازه رو شما نه شما اجازه شما تا اونجای نتیجه رو شما بفرمایید که مربوط به حوزه شما در اشغال سفارت بوده. اون قسمت های دیگهش که در واقع یه شقوق دیگه ای داره و جوانب تخصصی دیگه ای داره که امکان دسترسی شما بهشون نبوده.
منتشر بشه.
خب من عرض کردم، من گفتم که اون بخشی رو که
نه من عرض کردم تا ما مسئله توفانشن و معجزه الهی رو کنار بذاریم به تجهیزات امریکایی
دیگه. مگر تعارضی داره؟ یعنی مثلا مگه تعارضی داره؟
بله حدی تعارض میتونه داشته باشه.
هر دوش باز البته من به عنوان یه موجودی که دارم میشنوام و این مخاطب دارم نگاه میکنم، میگه هر دوش میرسه به همون اراده الهی. چه حالا توفانشن چه این اشتباهی که در واقع اون فرمانده ناوگان دریایی آمریکا کرده.
حالا امامش کار میکنید
که حالا نه من میگم که من میگم هر جفتش میشه اراده الهی، ولی حالا بگذاریم مثلا اینو ببندیم. من میخواستم در همون صحبت امام بپرسم در مورد انقلاب دوم که بارها ما ازش شنیدیم و شما هم توش حضور داشتید به عنوان خوب امام از تسخیر نانجاسوسی به عنوان انقلاب دوم یاد کردن. آیا واقعا به لحاظ فیزیکی این رو امام یک انقلاب می‌دونستن یا یک پیام قوی و یک در واقع فرهنگ عمیق رو ایجاد کرد که امام بهش لقب انقلاب دوم دادن، پیامی که آمریکایی الان برای در واقع تحت تاثیر قرار دادنش میرن آرگو رو به این میسازن؟
جناب آقای رنجبران، من بارها در این خصوص یک مطلبی رو در دانشگاه‌های مختلف خدمت دوستان دانشجو گفتم و خیلی خوشحالم که شما این سوال رو اینجا مطرح کردید. ببینید اولا که یک اشتباهی توی این وله که در اول برنامه پخش شد، دو تا اشتباه حداقل میتونم بگم وجود داشت اگر که خیلی با تسامح نگاه بکنیم، و این بحثی بود که من دوست داشتم در مورد نگاه های رسانه های ما به قضایا، چه فیلم آرگو چه مسئله لانه جاسوسی و چیزهای دیگه داشته باشن، نگاه دقیق باشه و کاملا حاوی جزئیات باشه. و و این اشتباهی که بود، اشتباه دومی که بود این بود که در این وله که گفته شد امام در پیامی در صحبتاشون این انقلاب رو چیزی در حد انقلاب اول دونستن، در حالی که جمله سریع حضرت امام که همه ما تو گوشمون زنگ میزنیم که انقلابی بزرگتر از انقلاب اول، و این بزرگتر بودنه که در حقیقت هویت و ماهیت و ابعاد این انقلاب رو برای ما باز میکنه. ببینید انقلاب اول چی بود؟ همه مردم میدونن. 13-14-15 ماه در داخل کشور درگیری بود، در کوچه پس کوچه های شهرهای مختلف از بعضی نقطه ها شروع شد و به مرور به نقاط دیگه شهرهای مختلف رسید، یارگیری کرد انقلاب، مردم رو وارد صحنه کرد، در صحنه های مختلف این اتفاقا افتاد و بعد از 14-15 ماه درگیری شاه از ایران رفت و امام رجعت فرمودن و اون اتفاقی که افتاد این بود که نظام شاهی منهدم شد و نظام جمهوری اسلامی را هم تأسیس شد. در این راه کسانی به شهادت رسیدن، کسانی جانباز شدن، کسانی به هر صورت فداکاری مختلف کردن. این جریان موقعه خلاصه انقلاب اول. حالا امام فرمودن در ایران باز انقلاب است، انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. این فرمایش به این برمیگرده که ما تراز انقلابمون تغییر کرد. تا دیروز دشمنمون شاه بود، از امروز دشمن ما آمریکاست. و خیلی جالبه اگر که به همون انقلاب اول باز من اشاره بکنم، حضرت امام روزی که بعد از اشغال لانه جاسوسی اولین سخنرانی که میفرمایند انقلاب اسلامی ایران رو با یه انقلابی مقایسه میکنن در جهان. چه انقلابی؟ آیا انقلاب کوبا؟ آیا انقلاب فرانسه؟ آیا انقلاب روسیه؟ امام انقلاب ایران رو با نهضت بعثت حضرت رسول الله مقایسه میکنند و اینجور میفرمایند که در زمان بعثت هم شیطان بزرگ شیطانک ها رو به دور خودش جمع کرد، گفت از امروز کار بر ما مشکل شد و ما باید ببینیم که چه کار بکنیم. حالا این رو انقلاب اسلامی ایران رو به این تشبیه میکنن و بعد میگن باز در ایران انقلاب بعد بزرگتر و دوباره شیطان بزرگ شیطانها رو دور خودش جمع کرده که ما کار برامون مشکل شد باید چه کار بکنیم. پس این انقلاب دوم، دشمن اگه تو انقلاب اول شاه بود اینجا آمریکاست. در انقلاب اول اگه گستره جغرافیایی داخل کشور ایران بود، در انقلاب دوم در حقیقت این از مرزها فراتر رفت و رویارویی ملت ایران با یک قدرت خارجی و یک ابرقدرت در حقیقت شروع شد. این انقلاب دوم از زمانی که شروع شده تا امروز که 30 چند سال داره ازش میگذره در حقیقت چیزی مشابه اون 14-15 ماهیه که در داخل کشور درگیری وجود داشت تا انقلاب به پیروزی برسه. این 34-5 سال پیوسته ملت ایران با توطئه‌ها و برنامه‌هایی که دولت امریکا به عنوان یک ابرقدرتی که پایگاهش رو در منطقه ما از دست داده و می‌خواد که ملت هدفش اینه که انقلاب ملت ایران رو در حقیقت براندازی بکنه و بتونه از ایران یک دوست در خاورمیانه بر خودش مشابه همون مأموریتی که شاه داشت در اینجا بسازه، این انقلاب تداوم داشت 34-5 سال. همون جور که کوچه پس کوچه ها تو انقلاب اول تو شهرهای مختلف مردم جمع می شدن به انقلاب می پیوستن، در سطح جهانی این اتفاق افتاده، کشورهای مختلف، شهرهای مختلف، قومیت های مختلف به انقلاب و به شعار انقلاب پیوستن و کماکان اون چه که داره اتفاق می افته رویارویی ما با شیطان بزرگ آمریکاست. حالا در این رویارویی 30 چند ساله ما هنوز شهید نشدیم، زمینگیرم نشدیم، اونها هم نتونستن به اهداف خودشون برسن، پس این رویاروی ادامه داره. این که کسانی گمان میکنن که انقلاب دوم تمام شده و مثلا اگه وقایع سال 88 اتفاق میفته میان اسمشو میذارن کنترلش و انقلاب سوم، این غلطه، چون باز مسئله سال 88 و فتنه 88 دوباره مبتنی بر دشمنی آمریکا با این ملته. بعضی گمان میکنن که اگر مثلا تو انتخابات مجلس مردم اومدن علی رغم انتظارات 60% شرکت کردن، اینو بذاریم اسمش انقلاب چهارم. اگه یعنی فکر می‌کنی کنترل گذاشتیم انقلاب، این انقلاب دوم هنوز به پیروزی نرسیده. در این 30 چند سال ما کاملا موفق شدیم برای اینکه خودمون رو تثبیت کنیم، خودمون رو تقویت کنیم و یارگیری در سطح جهان بکنیم که دشمنمون رو به دردسر بندازیم. مخمصه های زیادی رو بهش تحمیل کردیم برای تامین منافع خودش در منطقه، مجبور به اشغال دو کشور شده، اقتصادش با این دو اشغال ساقط شده و در حقیقت ما در نقطه‌ای هستیم که رسیدیم به اون جایی که شاه در حال فرار از ایران بود. حالا فشارش رو ما میخواد زیاد بکنه. مذاکره امروز، حالا فرمودن اشاره داشتن، مذاکره امروز ما با کسی مثل آمریکا مثل مذاکره اون زمان حضرت امام با کسی مثل شاه هست، در جایی که شاه داره ساقط میشه. و ما باید توجه داشته باشیم که تو این 35 سال در حقیقت روند قدرت ما رو به افزایش بوده و روند قدرت آمریکا برخلاف ابرقدرتی و اون تپلی که بهش میزنه در حقیقت رو به کاهش بوده. من امیدوارم تونسته باشم این بحث انقلاب دوم تا زمانی که امریکا ساقط نشده از این حاکمیت ناعادلانه که بر جهان داره و درگیری مستقیمی که همواره با ما داره تشریح کرده باشم که واقعا این مسئله انقلاب سوم چهارم در حقیقت دیگه مطرح نشه.
خب ما پایگاه اعتراضی من فعاله، من با اینکه نگفتم خیلی هم نظر برامون اومده، deftv.ir منتظر نظرات شماست و حالا من هم بخشوش انشاءالله میخونم بعد از اینکه از صحبت های عباسی برنامه میشیم. آقای دکتر عباسی، تو جنگ های نظامی ارتش ها با هم دیگه درگیرن، توی عرضم خدمتون خب مذاکرات دیپلماتیک یا جنگ های دیپلماتیک دولت ها با هم دیگه مذاکره میکنن و در واقع درگیرن. توی این عرصه ای که الان ما شاهد اون هستیم، عرصه ای که در واقع داره سینما وارد میشه، فیلم وارد میشه و با چنین روش هایی در واقع حرکت میکنن، جنگ، حالا بگیم جنگ فیلم، جنگ در واقع سینمای سیاسی است، هدف کجاست؟ کجاها درگیرن با هم؟
ببینید، البته خب خیلی از نگاه ها امروز ناظر به این هست که نباید فضا را امنیتی دید، جنگ دید یا تقابل زد و خورد. یک در واقع تضاد منافعی وجود داره، بر سر منافع ملی کشورها با هم تقابل دارن، اسم جنگ روش نذارید. ولی واقعیتش اینه که همطوری که شما اشاره مناسبی داشتید، مسئله به تعبیر امروزی ها جنگ نرمه، که این تعبیر هم طبیعتاً خب خود غربی‌ها روی اون خیلی کار کردن، این چیزی نیست که ایران ادعا کرده باشه. خودشون معتقدن در جنگ اراده ها اونطوری که پنتاگون ادعا میکنه نبردی برای تسخیر قلب ها و ذهن ها، یعنی اگر یه روزی سرزمینی رو میگرفتن، اگر یه روز بازار اقتصادی رو میگرفتن، اگر یک روز اون حاکمیت سیاسی و اون سکوی قدرت رو جابجا میکردن، امروز هدف اصلی قلب ها و ذهن هاست. قلب ها رو با حب و بغض میگیرن، مدیریت حب و بغض، و ذهن‌ها رو با مدیریت شک و یقین. خب عنایت دارید، کاری که سینما میتونه بکنه در این دو حوزه عنصر و ابزار اصلی است. یعنی هنر اینجا این قابلیت و ظرفیت رو به شما میده که ببینید چطور در واقع دشمنان شما قلب‌ها و ذهن‌ها رو میتونن بگیرن، یعنی مدیریت کنن حب و بغض رو و مدیریت کنن شک و یقین رو. یعنی اگر ما در فیلم آرگومیان میبینیم که جعل شده مسائل تاریخی، حتی اگر تو لایه‌های همون درامش هم باشه، بپذیریم که یک هنرمند سینما باید با استفاده از قواعد درامی مقدار اون ویژگی تاریخی رو بیاره دراماتیزه کنه تا بتونه حرفش رو بزنه، باز هم اونجا شما می‌بینید که دارن یک انگاره یقینی رو تبدیل به شک می‌کنن و برعکس، یه پدیده که شک هست و مشکوکه رو تبدیل به یقین می‌کنن که این گونه بوده چهره عملی که نیروهای ما رفتن تو ایران انجام دادن، اینا رو آزاد کردن آوردن. در قضیه مدیریت و حب و بغض هم باز به همین نسبت. لذا امروز جنگ اراده ها جنگی است که از همیشه که در همیشه تاریخ هم این بوده، ولی امروز به تبع کیفیت کار رسانه در جهان و از جوهره هنر در سینما، بازی کامپیوتری و انیمیشن، این استفاده شده. در این نبرد اراده ها نبردی است که کی زودتر میتونه قلب دیگری و کی زودتر میتونه ذهن دیگری رو تسخیر کنه با حب و بغض و مدیریت شک و یقین. دیپلماسی سینما در کنار اون سایر دیپلماسیه که اشاره کردم که به خصوص در فضای سایبر یا سایبر دیپلماسی خیلی برجسته هست، امروز این نقش رو داره. در واقع عمده گذاری جنگ سخت سر جای خودش هست، اما در جنگ نرم و سازوکارهای مربوطش این موضوع دیده شده. این تقابل بین ایران و آمریکا، حتی اگه بخوام اسم امنیتی هم روش نذاریم، همینطوری که بعضی از دوستان معتقدن آقا فضا رو نمیدونم امنیتی نبینید و اینجوری نگید، اگر این تقابل منافع و تضاد منافع دیده بشه، منافع غرب در جهان اسلام در کلیت جهان مستضعفین از یک سو، با آنچه که مسئله بیداری اسلامی نامیده میشه و پیامی که از انقلاب اسلامی صادر شده و بشریت این رو با جانش و با فطرتش گرفته، با گوش فطرت داره به اون پاسخ میده، این موجب شده که یک مقداری این تقابله دیگه از حالت سخت افزاری و برخورد سخت نظامی عمدتاً خودش رو در تقابل اراده های و اندیشه ها و فکرها و الگوها ارائه کنه. لذا ماهیت کار اینه و باید منتظر هم شد. من نکته تکمیلی که دارم اینه، ببینید غرب از انقلاب اسلامی سیلی خورده، یک ضربه زدیم که دارن اینجوری واکنش نشون میدن. در واقع غرب در مسئله منفعتش در جهان، شکستای پیاپیش، فروپاشی که شوروی داشت، بعد امروز وضعیتی که آمریکا و تمدن غرب پیدا کرده، از حیز انتفاع ساقط شده، بدهی گسترده عظیمی که هر بخش تمدن غرب یعنی اروپا و آمریکا دارن، این تحقیر شدن آمریکا در چشم ملت‌ها که شما این رو در اوج بیداری اسلامی دیدید، شکست پیاپی رژیم صهیونیستی که گفته میشد نظام فراماسونری پدیده یعنی نمی‌دونم جهانی صهیونیسم شکست ناپذیره، از جنبش حزب الله لبنان در نبرد 33 روزه در سال 85 و سپس نبرد 22 روزه در سال 87 و سپس نبرد 8 روزه امسال در محرم امسال، این سیلی که غرب در حوزه سخت افزاری نرم افزاری خورده و ملتی رو بدون اینکه سفارت آمریکا اینجا سفیری درش باشه بخواد امر و نهی به حکومت ما بکنه، این مردم تونستن در واقع ماهواره بفرستن فضا، تونستن در انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای علارغم محاصره ها به اینجا برسن، تونستن در سلول های بنیادی در حوزه بیولوژی به چه پیشرفتایی برسن در حوزه علوم مختلف، لذا دشمن در این مسئله سیلی خورده. اگر انقلاب اسلامی به نتیجه خودش رسیده و تونسته موفق باشه، این حس رو ایجاد کرده که ملت‌های دیگه، شما هم میتونید از زیر یوغ ایالات متحده و استکبار جهانی بیرون بیاید، این هژمونی رو کنار بزنید. لذا من به نظرم میرسه دشمن داره دشمنیشو میکنه، ما هم بهش حق بدیم که بیاد آرگو بسازه دشمنی کنه. ما در مرحله قبل از آرگو اقداماتی انجام دادیم، اون رو ببینیم که اینا دارن در واکنش به اون انجام میدن و بعد بگیم که از این به بعد ما چه باید بکنیم. یعنی در واقع این نقد دشمنی دشمن خوبه، ولی این که ما چه کردیم که او اینجوری براشفته شده و به هم ریخته و چطور منافع نامشروعش در منطقه در جهان اسلام و در جهان مستضعفین به خطر افتاده و این که آنچه را که برای خودش در ایران قائل بوده دیگه در اختیارش نیست. نکته بعدی این که در ادامه حرکت و ادامه نهضت و ادامه مسیر ما این صحنه رو چجوری میخوایم مدیریت کنیم جلو ببریم. و جا داره تشکر کنم از سینماگرامون و از بعضی از سریال سازهامون که خیلی قبل از اینکه این چند ماه پیش که آرگو مطرح بشه و مواردی از این دست، دوستاشون مراجعه کردن که ما میخوایم این قضایای لانه جاسوسی و مسائل بعد از اون رو، یعنی از مرحله قبل از شکل گیری این قضیه تا مرحله بعد از اون رو فیلمنامه‌ای براش بنویسیم. لذا این حسی که در بعضی از سینماگرای ما و در بعضی از در واقع سریال سازهای شاخص ما بود که به این فکر افتاده بودن که باید از قبل تا انتهای مسئله یک کار اینجوری صورت بگیره، من فکر میکنم ما باید بریم سراغ این حرکت‌های ایجابی. لذا دشمن دشمنیشو انجام داده و این واکنش به اون سیدی است که خورده از اسلام.
حالا اشاره کرد به سینماگرام و منم یه خبر رو بدم، فکر کنم تازه است، اونم این که سیما فیلم ما مجموعه سریال پنجه شکسته رو که مربوط به تسخیر لانه جاسوسی است نگارش و فیلمنامه‌اش به پایان رسیده و ان شاءالله از سال 92 سیما فیلم تولیدش آغاز خواهد کرد.
اجازه بدید من اشاره کنم، به یادی بکنم از سریال یک موش پر عقاب. در اون فیلم هم به نوعی واقعا دخالت سفارت آمریکا در مصائب مردم ایران در دوره شاه خائن در حقیقت به تصویر کشیده شده بود. حالا خیلی فقط راجع به قضایای بعد از تسخیر نبود، اما در این خصوص
در حد محدود بهش پرداخته شده.
خب من می‌دونم که چقدر وقت داریم تا بقیه اعلام بکنم دوستان. خب بریم پس، یک دوستان یک نشست نقدی برگزار شد تو دانشگاه صنعتی شریف که دوستان مستندساز سفیر به ما دادن که با حضور خانم دکتر ابتکار و آقای طالبزاده بود، بخشایش رو در مورد همین آرگو ببینیم. برمیگردیم خدمتتون هستیم.
فیلم آرگو قطعا یه بازسازی بسیار ضعیفی از انقلاب دوم به گفته حضرت امام هست. بازسازی ضعیف از این جهت که نه روایت تاریخی رو خیلی دقت کرده و نه حتی از مستندات موجود تونسته استفاده کنه. از اون انیمیشن اول شروع کنیم که اشتباهات قابل توجهی رو داره، به جای محمد رضا از رضا نام میبره، در حالی که همه میدونن پادشاه ایران در اون موقع محمد رضا بود. و همینطور بحث دکتر مصدق رو که مطرح میکنه، دکتر مصدق نخست وزیر منتخب یا رای آورده نبود، مردمی بود، پشتوانه قوی مردمی قطعا داشت، ولی انتخاباتی در کار نبود. اینا حالا کلمه الکتد که به کار میبره، این نشون میده که حتی یه بررسی تاریخی آقای بن افلک به خودش فرصت نداده یه بررسی خیلی ساده تاریخی بکنه.
People of Iran elected Mohammad Mossadegh, a secular democrat, as prime minister, Reza Pahlavi as shah. The young shah was known for opulence and excess.
فیلم آرگو سعی داره، اصلا نمیگه دانشجو، خیلی جالبه. یه جا شما از ابتدا تا انتهای فیلم یه مردم خیلی عصبانی و احساساتی و آشفته، و در حالی که این حرکت دانشجویی بود، کاملا محاسبه شده بود. فیلم اشغال سفارت آمریکا موجوده و اون بازسازی صحنه‌های بسیار خشن و تند و منفی که ارائه دادن کاملا غلط بود. اصلا دانشجویان برای اینکه حساسیتی برانگیخته نشه، اصلا شعار بلند و سر صدا و قرار نبود، یعنی اصلا قرار بر این بود که خیلی آرام این اتفاق بیفته که بتونن اون هدف اصلی که اشغال سفارت بود رو انجام بدن. اون اسناد تاپ سیکرت و طبقه بندی بالا اینا رشته شد تو همون ساعتهای آخر، اینا تمام اینا رشته کردن. 3-4 تا بشکه بزرگ اسناد رشته شده داخل ساختمون اصلی وجود داشت که دانشجوها همیشه حساس بودن، گفتم اینا دست نزنین، هر کی هم رد میشد گاهی اوقات هم میزن و بعد اینا دست نزنین، اینا بمونه. و موند یه تیمی از بچه‌های که اینا متاسفانه تو فیلم خیلی تحریف شده، مثلا بچه‌های کودکستانی و بچه‌های کوچولو رو جمع کرده، این کار یه تیمی از
سطح سواد بچه‌های دبستانمون خیلی بالا بود،
سطح سوادشون خیلی بالا، یه تیمی از بچه‌های مهندس، از دانشجویان خود پلی‌تکنیک، یه تیمی جمع شدن رو کار مهندسی کردن، این رشته‌ها رو طبقه بندی کردن بر اساس یه سری شاخصایی مثل کیفیت کاغذ، اندازه کاغذ، رنگ کاغذ، کیفیت فونت، رنگ فونت، اندازه فونت، نوع فونت، تمام این کاغذها طبقه بندی شد. بعد از اینکه کاغذها طبقه بندی شد، دونه دونه اینا رو اومدن و روی اون تابلوهایی که روش کش داشت، این تنها روشی بود که میشد اینا رو جمع کرد، چون اینا زود فر می‌خورد و اصلا قابل به قول معروف تنظیم نبود. خب این کار اتفاق افتاد، بعضی از سندها در اومد.
خب من چند تا نظره رو بخونم. ساختن آقای محمد جواد بهرامی ساختن فیلم ضد ایرانی نشان از آن دارد که آمریکا در همه زمینه‌ها در برابر ایران کم آورده و حالا به سراغ سینما رفته، ولی تو این زمینه هم با افشاگری‌های خود افرادی که فیلم درباره اونهاست در واقع خودشون رو مسخره کردن. آقای عباس توانا از یاسوج، چه خوب است فیلمسازان ما واقعیت‌های تسخیر نانه جاسوسی و وقایع مهم دیگر انقلاب رو به تصویر کشیده و در جشنواره‌های مختلف دنیا به نمایش بگذارن و در جشنواره‌های داخلی هم به اونها جایزه داده بشه و خیلی موارد دیگه. خب بله، ظاهراً با دوستانم هم دارن تلاش میکنن که هم زیرنویس بکنن هم نشان بدن نظرات رو. خانم دکتر رجیفر، برای خودتون و دوستانتون که تو تسخیر نانه جاسوسی حضور داشتید، اگه از طرز فکرهای مختلف هم بودید، در به وجود آوردن چنین فضایی که خب بیان مثلا آرگویی رو بسازن یا کارهای دیگه تو این زمینه بکنن، چقدر سهم قائلین؟ فکر میکنین چقدر میتونستید تو مسیر روشنگری تو این عرصه بیشتر و محکمتر گام بردارید که اونها فضا براشون تعیین بشه؟
ببینید جناب آقای رنجبران، امکانات و به اصطلاح اختیارات برای افراد مختلف متفاوته. من خودم به حکم ترجیحی اسلام شغل خانه‌داری رو انتخاب کردم و در به موازات خانه‌داری فعالیت‌های سیاسی، علمی و اجتماعی می‌کنم و که وظیفه خودم نسبت به انقلاب انجام بدم. همین شالی که من به گردنم انداختم استفاده از یک فضای تصویری رسانه است برای اینکه نشون بدم، اگرچه که اینجا بحثی از فلسطین نیست، ولی من یک فعال حامی ملت فلسطین هستم و فکر می‌کنم که در حقیقت قدرتی که آدم داره برای اینکه بتونه یک کاری رو انجام بده هست که مسئولیت رو براش ایجاد میکنه. البته من فکر میکنم که کمکار هستم، کمتوان هستم و شاید و باید کتابی رو در این زمینه حتما تألیف کنم برای پاسخ دادن به جوانها. اما دوست داشتم اینجا امکان داشت که آقای رئیس شما جناب زرقامی اینجا تشریف داشتن به عنوان یک عضو دانشجویان پرو خط امام و ایشون پاسخگو می بودن که با این همه امکاناتی که در اختیار دارن در صدا و سیما، چرا صدا و سیما واقعا تا به حال این کار نکرده؟ آیا برگزاری مثلا جلسات دانشجویی که هیچ وقت پخش نمیشه، اونایی که ما میریم صحبت میکنیم، حالا این میتونسته کار باشه که خیلی ضعیف‌ترین و پایین‌ترین سطحه. و آیا با ساختن چند تا مستند خیلی تکراری با مثلا رویکردهای خیلی تکراری آیا واقعا کفایت میکنه با توجه به ظرفیت‌هایی که صدا و سیما در اختیار داره؟ من فکر میکنم که به خصوص در این چند سال اخیر که ایشون اینجا تشریف دارن جا داره که ما واقعا این مطالبه رو مطرح کنیم که انتظار داریم که ایشون جدا به این قضیه بپردازن. ظرفیت‌های بسیار خوبی از فیلمسازی تو همین قضیه اشکالان جاسوسی وجود داره. ما جوانی رو اونجا داشتیم که ایشون بیمار شد، پدر مادرش از امریکا اومدن و در داخل لانه باش ملاقات کردن و یک جریان خیلی عاطفی رو دوستان دانشجو با اینا در حقیقت با در یک تعامل عاطفی قرار گرفتن و کمک کردن که اینا فرزندشون رو ملاقات کنن و از ایران اصلا خارج بکنن. خب این کجا ثبت شده؟ کجا نمایش داده شده؟ آیا ما فقط باید نگاه بکنیم که بگیم اسناد لانه جاسوسی 90 جلده؟ آیا از این مجموعه 90 جلد ما 4 تا اسم و 4 تا واقعه کوچیک نمیتونیم استخراج کنیم که مبنای تولید یک فیلم سینمایی قرار بگیره؟ ما فقط بیایم بگیم اسناد اینه، تحلیل بکنیم که اینقدرش راجبه اینه، این اسامی توش. خب این که اصلا کار هنری نیست، این کار کاره به هر صورت پژوهشی هست و ممکن هم هست که دوستانی در جاهای مختلف انجام بدن، نتایجش هم بیان بگن اینقدر کسل کننده باشه که مردم گوشم نکنن. من فکر میکنم که ما در حقیقت توقع رو باید از جایی که به جا هست مطرح بکنیم.
آقای دکتر عباسی، حالا من از صحبت خانم دکتر بگیرم وام بگیرم که فقط آیا راه مقابله با چنین کارهای فیلمسازی است؟ آیا اگه مثلا ما امکانات مثلا امکانات اونها پول برابر امکانات یا فن حرفه‌ای بودن و اندازه حرفه‌ای بودن اونها نداشته باشیم، بعد بگیم که توی این مسیر بازنده ایم؟ و یه سال دیگه این که آیا اصولا درسته که تو این فضایی که غول‌های سینمای دنیا هم در خدمت ابزار سیاسیون غرب هستن، بعضی از سینماگران ما فقط به گذشتن از خط قرمزهای فرهنگی و سیاسی کشورمون فکر بکنن؟
بله البته خب این اشکال وارده، ولی اگر که ما پرداختیم به اینکه هر چرا که گفته شد با همون سازوکار جواب بدیم میشه اقدام متقارن، در صورتی که جمهوری اسلامی عملا در عرصه سیاست عمومی داخلی خارجی فرهنگی نظامی اقتصادی اجتماعی و غیره همیشه ناظر به اقدام نامتقارن عمل کرده، یعنی تعریف دو تا زمین، تعریف دو تا قاعده دو تا زمین و اینکه هر کس در زمین خودش با قاعده خودش بازی کنه، در زمین دشمنش هم با قاعده خودش. اگر حالا زمین رو دشمن برای ما تعریف کنه و قواعد هم دشمن تعریف کنه و ما در زمین دشمن و زمین خودمون با قاعده دشمن بازی کنیم، همونی میشه که بارها هشدار داده شده که آقا مثلا پازل دشمنو کامل نکنید یا با قواعد او بازی نکنید یا توی زمین اون که میرید سعی کنید خودتون و روش خودتون قواعد خودتون باشه. این روشی است که هم امام راه رضوان الله تعالی علیه هم مقام معظم رهبری روششون در این حوزه مسئله اقدام نامتقارنه، یعنی در زمین خودمون با قواعد خودمون، یعنی قواعد اسلام، در زمین دشمن هم با قواعد خودمون. اگر سینمای ما هم قرار باشه تو این زمین عمل کنه، اون موقع پاسخ پرسش شما دو وجه پیدا میکنه. یکی در موارد مشخصا سری مثل همین قضایا که اتفاق افتاده، مثل آرگو و موارد دیگه، ما اینجا با قواعد خودمون اینا رو پاسخ میدیم. یه شق دوم داره، شق دوم اینه که اصلا میدونهایی رو ما باز میکنیم، یعنی چرا اون آرگو میسازن ما باید بنشینیم نقد کنیم پاسخ بدیم؟ ما رو میدونهایی میریم تمرکز میکنیم که اتفاق میفته. حالا من یک نکته رو نقل کنم از مقام معظم رهبری. ایشون میفرمود که اگر راست میگن در اسکار مثلا بازمانده رو نشون بدن، فیلم مرحوم سیف الله داد رو، اگر راست میگن شکارچی شنبه رو نشون بدن. بالاخره ما هم در اون حوزه شکارچی شنبه و 33 روز و بازمانده و آثاری رو تهیه میکنیم که اون آثار هیچ وقت جامعه آمریکا تحملش رو، جامعه هالیوود رو عرض میکنم که زیر سلطه صهیونیست است یا خود نظام صهیونیستی، اینقدر که از نبرد 23 روز، نبرد 33 روز و 22 روز و 8 روز واهمه داره، چند برابرش از این که شما بیاید این رو تبدیل به یه ایمیج کنید و نشون بدید در قالب سینما. بذار ببینید، اگر روش نامتقارن رو بخوایم بپذیریم، ما باید به این سمت بریم که نه فقط پاسخ اینا رو بدیم و در واقع این مسئله روشن کنیم، بلکه میدونهای جدیدی رو ما تعریف کنیم که اونا بیان حالا پاسخ بدن. یک نکته. نکته بعدی اینه که باز من استناد میکنم به محورهایی که مقام معظم رهبری تو این زمینه مشخص کردن. ایشون تاکید جدیشون این بود که به تاریخ انقلاب اسلامی، به دفاع مقدس، به فلسطین و به بیداری اسلامی در حوزه سینما بپردازید، سینمای عماری. لذا این چهار محوری که ایشون به عنوان افق کار مشخص کردن و فرمایشش ایشون این بود که این چهار حوزه باید برجسته بشه. حالا اینو ببریم تو همون روش اقدام نامتقارن، یعنی ما در تاریخ انقلاب که قضایای لانه جاسوسی و مسئله تسخیر و اون فضا هم قبل و بعدش و مسائل استمرارش تو همین چارچوب میگنجه، اینو در تاریخ انقلاب ببینیم. ما بریم در دفاع مقدس اون گنجینه عظیم رو باز کنیم و از اون تغذیه کنیم. بریم در قضایای فلسطین این مسئله مظلومیت مردم فلسطین رو نشون بدیم. اشاره که حالا خانم دکتر رجعی فرد داشتن به موضوع، فرض کنید اون مسئله عاطفی که بین اون والدین اون فرد ایجاد شده بود اونجا، شما ببینید این اصلا جایی منعکس نمیشه که انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و امام راحل ابتدای حرکت در همون قضایای تسخیر لانه جاسوسی همه جاسوسای زن رو توی رأفت اسلامی آزاد کردن، همه سیاه پوستا، رنگین پوستا رو آزاد کردن. در واقع ما با احترام تمام آمدیم زنان، زنانی که در سفارت ایالات متحده بودن و جاسوس هم بودن، جزء بقیه بودن، و افرادی مثل سیاه پوستا رو توی این قضایا آزاد کردیم. خب این پیام داشت، سیاه پوستا به عنوان نماد ملت مستضعفی که از آفریقا به آمریکا برده شده بودن و زنان به عنوان قشری که تحت ستم هستن در جوامع غربی. حالا این رو شما ببینید هیچ انعکاس پیدا نمی‌کنه. اگر ما این رو که یک اقدام نامتقارن بود، یعنی در زمین خودمون و زمین دشمن با قواعد اسلام عمل کردیم، با رأفت اسلام، اگر این دست موارد رو در تاریخ انقلاب اسلامی بولد کنیم، حالا بیم برسیم به فلسطین. مظلومیت ملت فلسطین رو واقعا گنجینه ایست که بیش از 100 سال 200 سال طول میکشه بشه برای فلسطین کتاب نوشت، فیلم ساخت، سریال ساخت و برجسته کرد. و گام آخرم که ایشون مد نظرشون بود، مسئله بسیار مهم بیداری اسلامیه. در این 12 کشوری که الان بیداری اسلامی رخ داده و همچنین مظلومیتی که امروز در جامعه سوریه هست و قتل عام عظیمی که اونجا داره صورت میگیره و تمام اراده های ظلم و فسق و فجور و هژمونی شیطانی از قطر و عربستان و ترکیه تا ناتو و تا اروپا و آمریکا جمع شده، پول و امکانات و اسلحه و یک جامعه رو از درون به قول خودشون به آتش بکشن. این چهار فراز رو اگر ما مد نظر قرار بدیم و دنبال کنیم، پاسخ شما داده میشه در این حوزه. لذا سینمای ما، البته اون بخش سینمای متعهد ما، خب طبیعتاً این رسالت رو برای خودش قائله، در سریال سازی، در انیمیشن سازی، در بازی کامپیوتری، در مستندسازی و در آثار سینمای داستانی، بنیه‌اش ضعیفه، خب طبیعتاً باید تقویت بشه. جمله آخر این که فرمودن که در این چهار حوزه وقتی عمل میکنید این نوعی جهاده، این مجاهدت. در واقع ما اگر به قول شما این مطالبه‌ای که شما داشتید توی سوالتون که آقا مثلا سینماگر ما چرا میره سراغ عبور از بعضی خط قرمزها و اینا، ما با اون سینماگر کار نداریم، ما از اون سینماگر انتظار نداریم. در واقع اون سینماگری که برای خودش جهاد، این میدون جهاد میدونه، عبادت میدونه و قائل به این هست که در فروع دینش وقتی میگیم آقا فرعی داریم به نام جهاد، اون در تراز نماز، در تراز روزه، در تراز حج، امر معروف نهی از منکر و غیره هست، این داره مجاهدت میکنه. این مجاهدت امروز در چهار حوزه است: تاریخ انقلاب که قضایای لانه جاسوسی هم یک وجهشه، دفاع مقدس که هنوز در واقع این گنجینه رو باز نکردیم، و سوم مسئله فلسطین که هنوز واقعا بهش نپرداختیم، و چهارم مقوله مهم بیداری اسلامی که در واقع حالا تازه این میدون شروع شده. اینا از این زاویه اگه نگاه کنیم پاسخ شما روشن.
خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنون خانم دکتر رجعی فر، گفتگو خیلی خوب بود. تقریبا شد 12 دیگه. یک ساعت و نیم تقریبا به ما تایم هم دادن، تقریبا 20 دقیقه اضافه تر هم تایم دادن. خیلی بزرگواری کردن آقای عباسی.
خواهش می‌کنم بزرگوار.
اگه دوستان نظر سنجی رو هم به ما نشون بدن ممنونشون میشم.
وقت نداشتیم که ما یه نقدی رو نسبت به خودمون مطرح بکنیم.
خانم دکتر جانم بذار نظر سنجی رو نشون نمیدیم. آها خب روی اگه LCD هم بدید من ببینم، چون نمیبینم از این فاصله. بله، 61.3% عقده‌گشایی آمریکا از شکست در برابر ملت ایران، 32.6% سیاسی بودن اسکار، 6.1% هم نگاه ویژه کاخ سفید به هالیوود. خیلی سپاسگزارم خانم.
ممکنه یک دقیقه وقت من داشته باشم؟
فکر می‌کنم بریم تیتراژ رو می‌بینیم خانم دکتر.
یه دقیقه من سریع فقط یه انتقاد می‌خوام مطرح کنم از رسانه‌های ما که بی‌دقت راجع به آرگو مطلب می‌نویسن. از جمله در یکی از رسانه‌های قوی ما امروز این مطلب بود که سازنده آرگو رو بهتر بشناسیم، با توجه به فیلم پرل هاربر که ایشون به عنوان هنرپیشه توش بوده، مطرح می‌کنه که اینقدر ایشون صداقت داره که میگه من مطمئنم، من تاریخ رو می‌خوام که به اصالت بدم، حتی اگر فیلمم نفر فروش باشه. این مطلب رو با آب و تاب مینویسه برای اینکه سازن در که این به این معناست که در حقیقت این فیلم هم با صداقت ساخته شده و نوع نقلایی که شده در حقیقت من همه رو نگاه کردم بسیار با سهل‌انگاری و
ان شاء الله دقت بکنم
مسامحه این کار شده.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون خانم دکتر. هفته دیگه ان شاء الله ما مناظره ای رو خواهیم داشت در خصوص نقش و مسئولیت های جریان های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی با محوریت اخلاق سیاسی با حضور حجت الاسلام امام حسین آقای آقا تهرانی و آقای حبیب الله عسکرآرده. ان شاء الله بیننده برنامه ما باشین. خیلی التماس دعا داریم. خدا یار و نگهدار.
یه باری از امروز رو دوشت سکش واسش یه عمر زمین میخوری همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری یه باری از امروز رو دوشت سکش واسش یه عمر زمین میخوری همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری